روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل سوم، قسمت اول. چگونه گوش بدهید تا بچه ها با شما حرف بزنند؟ زبان تفاهم. دختری 15 ساله در پایان یکی از جلسات مشاوره هفتگیش با من قبل از رفتن به طرف در مکس می کند و می گوید چه لذتی دارد که بشود با کسی درباره احساس حقیقیم حرف بزنم. من تا به حال در مورد این چیزها با هیچ کس حرف نزده بودم. هرگز نمی توانستم با پدر و مادرم اینطوری حرف بزنم. پدر و مادر یک پسر 16 ساله که در مدرسه وضع درسی خوبی ندارد از من پرسیدند چطور می توانیم پسرمان را وادار کنیم که به ما اعتماد کند. ما هرگز نمی دانیم او به چه فکر می کند. می دانیم که ناراحت است، اما اصلا نمی توانیم بفهمیم که در درونش چه می گذرد. یک دختر جذاب و باهوش 13 ساله که او را بلافاصله پس از فرارش از خانه به اتفاق 2 نفر از دوستان دخترش پیش من آورده بودند، درباره رابطه با مادرش چنین گفت: و از به جایی رسیده بود که ما دوتا اصلا نمی توانستیم حتی در مورد کوچکترین چیزها مثل کار مدرسه به هم اطمینان کنیم. من وقتی در امتحان نمره بد می آوردم می ترسیدم به او بگویم که امتحانم خوب نشده، چون می دانستم خواهد گفت خب چرا نه، و بعد عصبانی می شود. به این دلیل خیلی ساده شروع به دروغ گفتن کردم. دوست نداشتم دروغ بگویم، اما می گفتم. بعد کم کم دروغگویی اهمیتش را از دست داد. بالاخره طوری شده بود که انگار 2 نفر دیگر داشتند با هم حرف می زدند. هیچ کدام از ما احساس و افکار واقعی من را بروز نمی دادیم. این مثال ها در مورد اینکه چگونه بچه ها در مقابل والدین پرده ها را پایین می کشند و نمی گذارند آنچه در دلشان می گذرد آشکار شود غیر عادی نیست. بچه ها به تدریج می آموزند که صحبت کردن با والدین نه تنها کمکی نمی کند، بلکه اغلب بی خطر هم نیست. در نتیجه بسیاری از والدین هزاران بار شانس کمک کردن به بچه هایشان را در برابر مشکلات زندگی آنها از دست می دهند. چرا اسم اغلب والدین به عنوان یاری دهنده در دفتر زندگی بچه هایشان خط خورده است؟ چرا بچه ها در مورد چیزهایی که واقعا ناراحتشان می کند دیگر با پدر و مادرشان حرف نمی زنند؟ چرا تعداد والدینی که می توانند رابطه مفید با بچه هایشان داشته باشند اینقدر کم است؟ و چرا برای بچه ها صحبت کردن با والدینشان اینقدر سخت‌تر از صحبت کردن با مشاوران حرفه‌ای شایسته است؟ چه کار مشاور حرفه‌ای با والدین متفاوت است که او را قادر می‌سازد با بچه‌ها رابطه‌ای سازنده برقرار کند؟ در سال‌های اخیر روانشناسان برای این سوالات پاسخ‌هایی یافتند. از طریق تحقیق و تجربیات بالینی ما به مواد لازم برای تشکیل یک ارتباط مفید دست یافته‌ایم. شاید یکی از اصلی‌ترین آنها زبان پذیرش است. قدرت زبان پذیرش. وقتی شخص بتواند پذیرش قلبی طرف مقابل را احساس کند و با آن ارتباط یابد، دارای ظرفیتی می شود که او را به وسیله قدرتمند برای کمک به دیگران تبدیل می کند. پذیرش طرف مقابل به همان گونه که هست، عاملی مهم در ایجاد ارتباطی است که در آن شخص رشد می کند، وسعت می یابد و تغییرات سازنده در او پیدا می شود. در چنین وضعیتی شخص می آموزد که مشکلاتش را حل کند، در جهت سلامت روانی پیش می رود، ثمر بخشتر و خلاقتر می شود و به کاملترین وضعی استعدادهای نهفتهش را به عمل در می آورد. این یکی از آن تناقضات ساده اما زیبای زندگی است. وقتی کسی واقعا احساس کند که از طریق دیگری همونطور که هست تمام و کمال پذیرفته شده است، در این صورت آزادی حرکت از آن نقطه را می یابد و شروع می کند به تفکر درباره اینکه چگونه امکان دارد هرچه بیشتر به آنچه لیاقت بودنش را دارد برسد. پذیرش مانند خاک مناسبی است که می‌گذارد یک بذر کوچک به گل زیبایی که لیاقتش را داشته تبدیل شود. خاک فقط به بذر امکان می‌دهد که گل کند. خاک استعداد رشدی را که در بذر بوده آزاد می‌سازد، در حالی که استعداد رشد تماماً در بذر موجود است. بچه‌ها هم درست مانند دانه‌ها در عمق وجودشان استعداد توسعه یافتن را دارا هستند و پذیرش برای آنان مانند خاک است که فقط کودک را قادر می‌سازد استعدادهایش را به عمل درآورد. چرا پذیرش والدین چنین تأثیر مثبت و نمایانی را روی کودک به جا می گذارد؟ این چیزی است که اغلب والدین آن را درک نمی کنند. بیشتر مردم با این باور بزرگ شدند که اگر بچه حس کند قبولش دارند، همانطور که هست می ماند و بهترین راه کمک به بهتر شدن بچه در آینده این است که به او گفته شود چه چیزهایی را حالا در او نمی پذیرند. بنابراین بیشتر والدین در اکثر مواقع در تربیت بچه ها از زبان عدم پذیرش استفاده می کنند و عقیده دارند که این بهترین روش کمک به آنهاست. خاکی که بیشتر والدین برای رشد فرزندشان آماده می کنند با ارزشیابی، قضاوت، انتقاد، نصیحت کردن، تذکرات اخلاقی، وعظ و خطابه یا دستور دادن سنگین و نامناسب شده است و به معنای پیام‌هایی است که نشان دهنده عدم پذیرش کودک به صورت فعلیش هستند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 3، قسمت 2. کلمات دختر 13 ساله‌ای را به خاطر می آورم که تازه شروع به عصیان در برابر ارزش ها و معیارهای والدینش کرده بود. آنها آنقدر به من می گویند که من چقدر بدم و عقایدم چقدر احمقانه است و تا چه حد نمی توان به من اعتماد کرد که باعث می شود بیشتر کارهایی را بکنم که آنها دوست ندارند. اگر فکر می کنند که من بد و احمق هستم، خب پس من هم می توانم همین طور باشم و به هر حال کارهای بد و احمقانه می کنم. این دختر باهوش آنقدر عقل داشت که آن ضرب المثل قدیمی را بفهمد که می گوید اگر به بچه بگویی بد است، بد می شود. بچه ها اغلب آن چیزی می شوند که والدینشان می گویند هستند. گذشته از این تأثیر منفی، زبان عدم پذیرش بچه ها را خاموش می سازد. آنها دیگر با والدینشان حرف نمی زنند چون می آموزند که خیلی راحت تر است که احساسات و مشکلاتشان را برای خودشان نگه دارند. زبان پذیرش بچه ها را آزاد می سازد که احساسات و مشکلاتشان را بیان کنند. درمانگران و مشاوران حرفه‌ای نشان دادند که پذیرش چه قدرتی دارد. درمانگران و مشاورانی نفوذ بیشتری دارند که بتوانند به مراجعان خود بقبولانند که از ته قلب آنها را قبول دارند. به همین دلیل است که اغلب شنیده می شود که مردم می گوید که در جلسه مشاوره یا حتی معالجه احساس می کردند که کاملا از قضاوت مشاور یا دکتر آزاد بودند. آنها می گویند که چنان احساس آزادی می کردند که می توانستند در مورد بدترین جنبه های خودشان صحبت کنند. احساس می کردند که مشاورشان بدون توجه به گفته ها و احساساتشان به همان صورتی که هستند آنها را می پذیرند. چنین پذیرشی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و تغییری است که از طریق مشاوره و معالجه در مردم به وجود می آید. برعکس این قضیه را نیز از همین درمانگران حرفه‌ای آموخته ایم که عدم پذیرش در اکثر مواقع موانعی ایجاد می کند و موجب می شود که اشخاص مراجعه کننده احساس ناراحتی کنند، سنگر بگیرند، از حرف زدن بترسند و بیشتر مواظب خودشان باشند. در موقع کار کردن با والدین در دوره‌های پرورش کارایی والدین نشان دادیم که می‌توان همان مهارت‌هایی را که به مشاوران حرفه‌ای آموزش داده می‌شود به والدین هم آموخت. بیشتر این والدین توانستند به طور جدی پیام‌هایی را که بیان کننده عدم پذیرششان بوده کاهش دهند و مهارت در کاربرد زبان پذیرش را تا سطحی تحسین برانگیز بیاموزند. وقتی والدین می‌آموزند که چگونه از طریق کلماتشان احساس درونی پذیرش خود را به کودکشان برسانند، به وسیله‌ای دست می‌یابند که می‌تواند نتایجی تکان دهنده به وجود آورد. آنها می‌توانند در آموختن پذیرش و دوست داشتن خود کودک به او کمک مؤثرتری بکنند و از این طریق او را به ارزش‌های خودش واقف سازند. آنها می‌توانند توسعه و عملی شدن استعدادهای نهفته کودک را تا حد بالایی آسان سازند. می‌توانند حرکت او را به سوی عدم وابستگی و استقلال و خودرهبری سرعت بخشند. می‌توانند به او کمک کنند که مسائلی را که خواه نخواه در زندگی برایش پیش می آید خودش حل کند و می توانند قدرتی را که لازمه مواجهه سازنده با ناامیدی ها و دردهای طبیعی دوران کودکی و نوجوانی است به او بدهند. از بین تمام آثار پذیرش، هیچ کدام اهمیتش به اندازه احساس درونی کودکی که مورد محبت قرار می گیرد نیست. چون قبول دیگری به آن صورت که هست حقیقتاً عملی عاشقانه است، احساس پذیرفته بودن احساس عشق است و در روانشناسی ما تازه شروع کرده ایم که قدرت پایان ناپذیر احساس دوست داشته شدن را درک کنیم. این احساس می تواند رشد روحی و جسمی را بالا ببرد و احتمالاً مؤثرترین نیروی معالج و ترمیم کننده زیانهای روحی و جسمی است. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل سوم قسمت سوم. پذیرش باید نشان داده شود. احساس پذیرش والدین از بچه یک چیز است و نشان دادن آن چیز دیگری است. به غیر از اینکه بچه پذیرش والدینش را حس کند، به هیچ طریق دیگری نمیتوان بر او اثر گذاشت. باید پدر و مادر بیاموزند چگونه پذیرششان را نشان دهند که بچه آن را احساس کند. برای انجام این کار مهارت‌های مخصوص لازم است. باید توجه داشت که بیشتر والدین تمایل دارند پذیرش را یک حالت فکری، یک وضعیت یا یک احساس منفی بدانند. درست است که پذیرش از درون سرچشمه می‌گیرد، اما برای اینکه به صورت نیروی مؤثر برای نفوذ در دیگران عمل کند، باید به صورتی فعالانه نشان داده یا بیان شود. من هرگز نمیتوانم مطمئن شوم که کسی مرا قبول دارد مگر اینکه به طور واضح از طریق آن را نشان دهد. مشاوران روانی یا روانشناسان حرفه‌ای که تأثیر یاری دهنده آنها تا حد زیادی در گروه نشان دادن احساس پذیرش به مراجعه کننده یا بیمار است، سالها وقت صرف آموختن راه‌های عمل کردن به این روش از طریق ایجاد عادات ارتباطی در خودشان کردند. از طریق آموزش‌های رسمی و تجربیات دراز مدت، مشاوران حرفه‌ای می‌آموزند که مفید بودن یا نبودنشان بستگی دارد به آنچه می‌گویند. صحبت می‌تواند معالج باشد، صحبت می‌تواند باعث تغییرات سازنده شود، اما باید صحیح باشد. در مورد والدین هم این موضوع حقیقت دارد. نوع حرف زدن می‌تواند سلامت بخش یا زیان‌آور باشد. پدر و مادر خوب مثل مشاور خوب باید بیاموزد که چگونه پذیرش خود را به کودک منتقل کند و همان مهارت‌های عملی یافتن ارتباط را بیاموزد. والدین در کلاس‌های ما با تردید می‌پرسند آیا واقعاً امکان دارد که یک آدم غیر حرفه‌ای مانند من مهارت‌های یک آدم حرفه‌ای را بیاموزد؟ 10 سال پیش می‌گفتم نه، اما در کلاس‌های ما نشان دادیم که برای والدین امکان آموختن راز تاثیرگذاری و کمک به بچه‌هایشان وجود دارد. حالا می‌دانیم آنچه یک مشاور خوب را می‌سازد دانش روانشناسی یا درک ذهنی درباره آدم‌ها نیست، بلکه در درجه اول این است که بیاموزیم چگونه با مردم به صورتی سازنده حرف بزنیم. روانشناسان این روش را ایجاد ارتباط معالج می‌نامند و معنای آن این است که نوع به خصوصی از حرف زدن معالج یا سلامت بخش است. استفاده از این روش باعث می‌شود حال مردم بهتر شود، جرأت حرف زدن و بیان احساساتشان را پیدا کنند، احساس دارا بودن ارزش و اعتماد به نفس نمایند. در نتیجه احساس ترس و تهدید در آنها کم شود و رشد و تغییرات سازنده در آنها آسان‌تر صورت پذیرد. نوع دیگر صحبت کردن غیر معالج یا زیان بخش است. این نوع پیام‌ها باعث می‌شود اشخاص احساس گناه و مورد قضاوت قرار گرفتن بکنند. این نوع صحبت کردن ها موجب می شود اشخاص بیان صادقانه احساساتشان را قطع کنند. آنها را می ترساند و به آنها احساس عدم لیاقت یا عدم اعتماد به نفس می دهد. در نتیجه رشد و تغییرات سازنده را متوقف می سازد و باعث می شود شخص از آن چیزی که هست بیشتر دفاع کند. در این حال که تعداد بسیار کمی از والدین خود به خود چنین استعدادی دارند و طبیعی هستند، بیشتر آنها باید طی مراحلی نخست روش‌های غیر سازنده ایجاد ارتباط را کنار بگذارند و بعد روش‌های سازنده را بیاموزند. مقصود این است که والدین باید اول روش‌های معمول ایجاد ارتباط خود را به نمایش بگذارند تا خودشان ببینند تا چه حد صحبت‌هایشان زیان‌آور و غیر معالج است. بعد لازم است به آنها راه‌های تازه برای ایجاد ارتباط با بچه‌ها آموخته شود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فصل 3، قسمت 4، رساندن پیام پذیرش بدون استفاده از کلام. گاهی از طریق آنچه میگوییم پیام‌های من را میرسانیم و گاهی نیز به وسیله آنچه دانشمندان علوم اجتماعی آن را پیام غیر کلامی یا آنچه نمیگوییم مینامند. پیام‌های غیر کلامی از طریق حرکات، حالات بدنی، حالات قیافه یا رفتارهای دیگر بیان می‌شوند. دست راستتان را در حالی که کف دست به طرف بچه است به طرف بیرون حرکت دهید. بچه به احتمال زیاد این حرکت را به معنی برو پیکاره، از من دور شو یا فعلا نمی‌خواهم کسی مزاحم من شود معنی خواهد کرد. کف دست راست را از بچه به طرف خودتان حرکت دهید و بچه از این حرکت پیام بیا اینجا، نزدیک تر بیا یا دوست دارم اینجا پیش من باشی را دریافت می کند. حرکت اول نشان دهنده عدم پذیرش است و حرکت دوم نشان دهنده پذیرش. عدم مداخله به نشانه پذیرش. پدران و مادران می توانند با عدم مداخله در فعالیت کودک پذیرششان را به او نشان دهند. بچه ای را که می خواهد در ساحل دریا از شن قلعه‌ای بسازد در نظر بگیرید. مادر یا پدر که از بچه دور می شود و خود را با کار خودش سرگرم می سازد و به بچه اجازه می دهد اشتباه کند یا طرح منحصر به فرد خودش را بسازد که احتمالاً شبیه طرح پدر و مادر نیست و به همین دلیل هم ممکن است حتی شبیه قلعه هم نباشد، پیام پذیرش غیر کلامی به بچه می فرستد. بچه احساس خواهد کرد کاری که من می کنم اشکال ندارد. قلعه سازی من مورد پذیرش است. کاری را که الان دارم میکنم مادر میپذیرد. دست کشیدن از کاری که بچه مشغول انجام آن است راهی مطمئن برای رساندن پذیرش بدون کلام است. پدر و مادرها اغلب متوجه نمیشوند که روزانه چند بار با سرزده وارد شدن، کنترل کردن و مداخله کردن به طور غیر کلامی به بچه ها پیام عدم پذیرش میدهند. اغلب بزرگان نمیگذارند بچه‌ها به حال خودشان باشند. خلوت اتاقشان را با سرزده وارد شدن به هم میزنند یا داخل افکار شخصی و خصوصیشان میشوند و به آنها اجازه مستقل بودن نمیدهند. این کارها اغلب نتیجه نگرانی‌ها و ترس‌های والدین است. آنها خودشان احساس امنیت نمی‌کنند. آنها میخواهند به بچه‌ها بیاموزند یک قلعه شنی در واقع باید این شکلی باشد. وقتی بچه ها اشتباه می کنند، والدین ناراحت می شوند. قلعه را دور از دریا بساز تا آب دریا دیوارش را فرو نریزد. آنها می خواهند به هنر فرزندانشان افتخار کنند. نگاه کن آریایی ما چه قلعه ساخته؟ آنها اصول جدی بزرگترها را در مورد درست و غلط به مغز بچه فرو می کنند. نباید قلعه تو خندق هم داشته باشه؟ در مورد بچه هاشون، بلند پروازی های نهانی دارن. تو هیچ وقت نمیخواهی چیزی یاد بگیری با اون چیزی که تمام وقت بعد از ظهرت رو صرف ساختنش کردی. اونها بیش از حد متوجه حرف مردم درباره بچه هایشان هستن. این اون قلعه نیست که تو واقعا میتونی بسازی. اونها میخوان احساس کنند که بچه ها به اونها احتیاج دارن. بذار پدر به تو کمک کنه و غیره. به این ترتیب وقتی بچه سرگرم انجام فعالیتی است، کار نداشتن به او به روشنی نشان دهنده این است که والدین او را قبول دارند. به تجربه دریافتم که والدین به اندازه کافی به بچه ها اجازه این نوع استقلال را نمی دهند. معلوم است که حالت برکنار ماندن سخت است. وقتی دخترمان در سال اول دبیرستان اولین مهمانی مستقل خود را می‌داد، به یاد دارم که چند تا از پیشنهادهای ابتکاری و سازنده مرا در مورد نحوه پذیرایی از مهمانانش رد کرد. من بسیار ناراحت شدم. تازه بعد از اینکه دلخوریم از تقاضایش که من وارد مجلس نشوم برطرف شد، متوجه شدم که داشتم پیام بی‌کلام عدم پذیرش را می‌فرستادم. تو به کمک من احتیاج داری. من به تو اعتماد ندارم. تو هنوز یک مهماندار کامل نشده ای. نمیخواهم این مهمانی خراب از آب درآید و غیره. سکوت به نشانه پذیرش. سکوت هم می تواند به روشنی به مفهوم پذیرش باشد. شنیدن و سکوت کردن یک پیام غیر کلامی آشکار است و می تواند به طور مؤثری شخص را به احساس پذیرش قلبی برساند. مددکاران حرفه‌ای این را خوب می دانند و در مصاحبه‌هایشان از سکوت استفاده های بسیار می کنند. شخصی که اولین مصاحبه‌اش را با یک روانشناس یا روانپزشک تعریف می کند اغلب می گوید او هیچ چیز نگفت. همه حرفا را من زدم یا من تمام چیزهای وحشتناک را در مورد خودم به او گفتم و او حتی انتقاد هم نکرد یا فکر نمی کردم بتوانم به او چیزی بگویم اما تمام ساعت را حرف زدم. چیزی که این آدم‌ها می‌گویند تجربه خودشان است و به احتمال زیاد اولین تجربهشان از حرف زدن با کسی است که فقط به آنها گوش داده است. وقتی سکوت انسان می‌تواند به دیگری احساس مورد پذیرش قرار گرفتن بدهد، لذت بسیاری دارد. بنابراین پیام نفرستادن در عمل پیامی را می‌رساند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فصل 3، قسمت 5. بنابراین پیام نفرستادن در عمل پیامی را می رساند. مثل برخورد زیر بین یکی از والدین و دخترش که تازه از مدرسه راهنمایی به خانه آمده. بچه: امروز منو به دفتر ناظر فرستادن. مادر: راستی؟ آره، خان ربی گفت که من زیادی تو کلاس حرف می زنم. خب من حوصله این فیل پیرو ندارم. اونجا میشینه و درباره نوش حرف میزنه. انتظار داره که برای ما جالب باشه. اینقدر حوصله‌ام سر میره که نگو. آها، آدم نمیتونه بی کار تو کلاس بشینه، دیوونه میشه. من و مریم میشینیم اونجا، وقتی اون حرف میزنه ما هم لطیفه میسازیم. باور کن بدترین معلمیه که میشه فکرشو کرد. من وقتی گرفتار این معلمای شلوغ رفته میشم دیوونه میشم. مادر سکوت میکنن. با معلمای خوب من خوبم، اما اگه گیر کسی مثل این خان ربی بیافتم اصلا دلم نمیخواد چیزی یاد بگیرم. چرا بذارن آدمی مثل اون درس بده؟ مادر شانه بالا میاندازن. اما خب شایدم بهتر باشه که به اون عادت کنم، چون همیشه که آدم معلمای خوب گیرش نمیاد، همیشه شلوغ رفته از خوبا بیشترم. اگه بذارم اینا من از کلاس دل سرد کنن، اون وقت نمرایی رو که برای ورود به دانشگاه لازم دارم نمیارم. به نظرم فقط دارم خودم رو گول میزنم. در این مکالمه کوتاه ارزش سکوت به روشنی نشان داده شده است. گوش دادن مادر در سکوت باعث شد که بچه از گزارش ساده اولیه که فرستاده شدن به دفتر ناظم بود فراتر رود و به او موقعیتی داد که به دلیل تنبیه شدنش اقرار کند. احساسات خشم‌آگین و تنفر آمیزش را نسبت به معلم بیرون بریزد و بالاخره به این نتیجه گیری مستقل برسد که با این کارها عملاً به خودش زیان می رساند. در این مدت کوتاه که بچه پذیرفته شد، رشد کرد. به او اجازه داده شد احساساتش را ابراز کند و به او کمک شد که به تنهایی در مسیر حل مسئله حرکت کند. نتیجه آن شد که به راه حل سازنده خودش رسید. هرچند ممکن است این راه حل آزمایشی باشد. سکوت مادر، این لحظه آغاز، این راه حل، این لحظه را که موجودی در مرحله تغییر خود تحت رهبری قرار گیرد، آسان‌تر کرد. برای این مادر چقدر تأسف‌بار بود اگر این موقعیت شرکت در رشد کودکش را از دست می‌داد و اگر رابطه بچه را با خودش با جواب‌های معمولی که عدم پذیرش او را می‌رساند قطع می‌کرد. مثلا میگفت تو چی؟ تو رو فرستادن دفتر ناظم؟ وای خدای من. خب همین برای درسی میشه. خب بابا خانم ربی اینقدران بد نیست با عزیزم، تو بالاخره مجبوری کنترل کردن خودتو یاد بگیری. بهتر یاد بگیری که خودتو با همه نوع معلمی تطبیق بدی. تمام این پیام ها و بسیاری دیگر که والدین معمولا در چنین موقعیت هایی می فرستند، نه تنها عدم پذیرش آنها را نسبت به بچه می رسانند، بلکه باعث قطع رابطه و نرسیدن به حل مسئله از طرف او خواهد شد. بنابراین چیزی نگفتن، مثل کاری نکردن،
می تواند پذیرش را برساند و پذیرش رشد و تغییر سازنده را باعث می شود. انتقال پذیرش کلامی. بیشتر والدین متوجه می شوند که در رابطه های انسانی نمی توان مدت درازی ساکت ماند. مردم منتظر نوعی عکس‌العمل کلامی هستند. واضح است که پدران و مادران باید با بچه هایشان حرف بزنند و در صورتی که رابطه‌ای صمیمانه و زنده داشته باشند، بچه ها هم به نصایح آنها احتیاج دارند. صحبت کردن لازم است، اما چگونگی صحبت کردن از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. من می توانم فقط با مشاهده نوع ارتباط زبانی که بین والدین و بچه ها برقرار می شود، به خصوص حالتی که پدران و مادران به بچه ها پاسخ می دهند، چیزهای زیادی در مورد رابطه آنها بگویم. لازم است پدران و مادران خودشان ببینند که چگونه از طریق کلامی به بچه هایشان پاسخ می دهند، چون کلید هر نوع تأثیر والدینی در این چگونگی نهفته است. در کلاس‌هایمان تمرینی داریم که به پدران و مادران کمک می‌کنند متوجه شوند وقتی بچه‌هایشان با مشکلات و احساسات خود پیش آنها می‌روند چگونه پاسخ کلامی از آنها دریافت می‌کنند و به زبان ساده چگونه جوابشان را می‌دهند. اگر بخواهید می‌توانید این تمرین را همین حالا انجام دهید. تنها چیزی که لازم است یک صفحه کاغذ سفید و یک مداد یا قلم است. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 3، قسمت 6. تمرین. تصور کنید فرزند 15 ساله تان یک شب سر شام میگوید این مدرسه به هیچ دردی نمیخوره، فقط یه خورده حقایق بی اهمیت به آدم یاد میده که هیچ فایده ای نداره. تصمیم گرفتم اصلا به دانشگاه نرم، برای اینکه آدم مهمی بشم اصلا به تحصیلات دانشگاهی احتیاجی ندارم. 1000 راه دیگه برای پیشرفت تو دنیا هست. حالا روی کاغذ دقیقاً کلماتی را که احتمالاً در جواب او میگفتید یادداشت کنید. بعد از این کار وضعیت دیگری را در نظر بگیرید. دختر 10 ساله تان به شما میگوید نمیدونم من چه عیبی دارم. محشید قبلا منو دوست داشت اما حالا نداره. دیگه نمیاد پایین با هم بازی کنیم. اگه منم برم بالا اون همیشه با آزیتا بازی میکنه. اون دوتا با هم بازی میکنن و میخندن و من تنها میستم و اونها رو تماشا میکنم. دوباره دقیق تر آنچه رو در جواب پیام دخترتان میگفتید بنویسید. حالا یک حالت دیگر که در آن فرزند 11 ساله تان به شما میگوید چرا من باید حیاتو تمیز کنم و آشغالا رو ببرم؟ مامان هایده اون رو مجبور نمی کنه این کارا رو بکنه. شما اصلا انصاف ندارید. بچه ها نباید من مجبور بشن این کارا رو بکنن. هیچ کس مجبور نیست این همه کاری رو که من باید بکنم انجام بده. و حالا آخرین وضعیت. پسر 5 ساله شما وقتی می بیند بعد از شام نمی تواند توجه پدر یا مادر و 2 تا از مهمانهایشان را جلب کند، لحظه به لحظه عصبانی تر می شود. شما 4 نفر با علاقه دارید صحبت می کنید و بعد از مدت هایی که یکدیگر را ندیده اید صحبت های گذشته را با هم رد و بدل می کنید. یک دفعه وقتی پسرک کوچک شما فریاد می زند همه شما ها یه مش آدم بوگندو هستید، من از همه تون بدم میاد. تکان می خورید. باز هم دقیقاً بنویسید که در پاسخ این پیام برانگیزنده چه میگویید. راه‌های مختلفی را که همکنون شما به این پیام‌ها پاسخ داده اید میتوان به چند دسته تقسیم کرد. پیام‌های کلامی پدران و مادران را میتوان تحت 12 عنوان طبقه بندی کرد. این طبقه بندی در پایین آمده است. پاسخ‌های داده شده را جلوی رویتان بگذارید و ببینید که در کدام طبقه بندی بهتر قرار می‌گیرید. 1. فرمان دادن، راه نشان دادن، دستورالعمل دادن. به بچه میگویید که کاری را بکند، به او راهی نشان میدهید یا فرمانی میدهید. برای من مهم نیست که دیگران چیکار میکنند، تو باید کارهای حیاتو بکنی. با مادرت اینطوری حرف نزن. حالا برگرد برو بالا و با محشید آزیتا بازی کن، اینقدر شکایت نکن. 2. خط و نشان کشیدن، توبیخ کردن، تهدید کردن. به بچه میگویید که اگر کار را نکند چه پیامدهایی خواهد داشت. اگه این کارو نکنی پشیمون میشی. یه جمله دیگه بگی از اتاق میندازمت بیرون. اگه عقلت میرسید که چه چیزی برات خوبه این کارو نمیکردی. 3. نطق کردن، تذکرات اخلاقی، نصیحت کردن. به بچه میگویید که چه کاری را باید بکند یا نکند. نباید اینطور رفتار میکردی. باید این کار را بکنی. باید همیشه به بزرگترها احترام بذاری. 4. نصیحت کردن، ارائه راه حل، پیشنهاد دادن. راه حل مسئله یا مشکل را به بچه گفتن، به اون نصیحت یا پیشنهاد دادن، برایش جواب یا راه حل یافتن. چطور از بچه‌ها بخواید بیان پایین اینجا بازی کنن؟ قبل از اینکه در مورد دانشگاه تصمیم بگیری، یکی دو سال دیگه هم صبر کن. پیشنهاد میکنم توی این مورد با معلمت صحبت کنی. برو با دخترای دیگه دوست شو. 5. سخنرانی کردن، تعلیم دادن، پیش کشیدن بحث‌های منطقی. سعی در تحت تاثیر قرار دادن بچه با حقایق، بحث، منطق‌گرایی، دادن اطلاعات یا ابراز عقیده شخصی. دانشگاه ممکنه یکی از عالی‌ترین تجربیات زندگی بشه. بچه‌ها باید یاد بگیرن با هم بسازن. بیا با هم نگاهی به واقعیاتی در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه بندازیم. اگه بچه‌ها یاد بگیرن توی خونه مسئولیتی به عهده داشته باشن، وقتی هم بزرگ شدن آدمای مسئولی میشن. از این نظر به اون نگاه کن که مامان تو خونه احتیاج به کمک داره. وقتی به سن تو بودم 2 برابر تو خونه کار میکردم.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 3، قسمت 7. 6. قضاوت کردن، انتقاد کردن، مخالفت کردن، سرزنش کردن. در مورد بچه قضاوت یا ارزشیابی منفی کردن. درست فکر نمی کنی. این نظریه بچگانه ایه. در این مورد کاملا اشتباه می کنی. نمیشه از این بیشتر با تو مخالفت کنن. 7. تشویق کردن، موافقت کردن، ارائه ارزش‌گذاری مثبت و موافقت. خب من فکر می‌کنم تو خوشگلی. فکر می‌کنم تو درست میگی. با تو موافقم. 8. فحش دادن، تحقیر کردن، خجالت دادن. تو یه آشغال فاسدی. آقای کلاهدار رو نگاه کن. مثل حیوانای وحشی رفتار میکنی. خیلی خوب بچه کوچولو. 9. بازگو کردن، تجزیه و تحلیل کردن، تشخیص دادن. محرک های بچه را برای او روشن میکنید و به عبارتی به او میفهمانید که میدانید او چه میگوید یا مرضش را تشخیص داده اید. تو فقط به آزیتا حسودید میشه. این رو میگی که منو دلخور کنی. تو در واقع اصلا به این حرف اعتقادی نداری. این احساسو داری چون تو مدرسه درست خوب نیست. 10. اطمینان دادن، دلگرم کردن، مشورت کردن، کمک کردن. سعی در از بین بردن احساس او، قدرت احساس او را نادیده گرفتن. فردا احساس دیگه ای خواهی داشت. همه بچه ها گاهی اینطور میشن. نگران نشو، اوضاع خوب میشه. تو با استعدادی که داری میتونی شناگر بسیار خوبی بشی. منم همینطور فکر میکردم. میدونم گاهی اوقات مدرسه خیلی یک نواخ میشه. تو که معمولا با بچه های دیگه خوب میساختی. 11. بررسی کردن، سوال کردن، بازجویی کردن. سعی دریافتن دلایل و انگیزه ها برای حل مسئله به دنبال اطلاعات بیشتر گشتن. چه وقت این احساس شروع شد؟ چرا فکر میکنی از مدرسه بیزاری؟ آیا بچه ها خودشون به تو گفتن که نمیخوان باهات بازی کنن؟ با چند تا بچه دیگه در مورد کارهایی که اونا دوست ندارن انجام بدن حرف زدی؟ چه کسی این فکر رو به سر تو انداخت؟ اگه به دانشگاه نری چی کار میکنی؟
12. کنار کشیدن، خرابکاری کردن، مسخره کردن، حرف را عوض کردن. سعی در منحرف کردن توجه بچه از مسئله، خود را از مسئله دور ساختن. مسخره کردن، به شوخی برگزار کردن، مسئله را کنار گذاشتن. فراموشش کن. سر میز در این مورد حرفی نزن. برو بابا، بذار سر میز حرفهای خوشایند بزنیم. با بسکتبال چطوری؟ چرا نمیری ساختمون مدرسه رو آتیش بزنی؟ قبلنم در این موارد زیاد حرف زدیم. اگر توانسته باشید پاسخهایتان را در یکی از این تقسیم بندی ها قرار دهید، شما تقریبا جزء والدین معمولی هستید. اگر یکی از جوابهایتان با یکی از این دسته بندی ها نمیخواند، آن را تا بعد نگه دارید تا چند دسته دیگر از انواع پاسخهای داده شده به بچه ها را ذکر کنیم. شاید در یکی از آنها جای بگیرد. وقتی در کلاس‌های ما والدین این تمرین را انجام می‌دهند، بیشتر از 90% پاسخ‌های آنها در این طبقه بندی‌ها جای می‌گیرد. بیشتر پدر و مادرها از این اتفاق آرام متعجب می‌شوند. همچنین بیشتر آنها کسانی هستند که قبلاً هرگز توجهشان به نوع حرف زدنشان با بچه‌ها جلب نشده است. یعنی نمی‌دانند وقتی دارند به احساسات بچه‌هایشان پاسخ می‌دهند، چه نوع حالتی را به آنها منتقل می‌کنند. بدون استثنا والدین می‌پرسند: خب حالا که فهمیدیم چطور حرف بزنیم چی؟ یا از اینکه فهمیدیم یکی از 12 نوع پاسخ معمولی را می‌دیم، باید چه نتیجه‌ای بگیریم؟ من میفهمم که 12 نوع پاسخ معمولی چه اثری روی بچه ها دارد و در رابطه والدین و فرزند چه عملی را انجام میدهد. قبلا باید به والدین نشان داده شود که پاسخ های کلامی آنها معمولا در بردارنده بیش از یک معنی یا پیام است. مثلا اگر به بچه ای که شکایت کرده که دوستش او را دوست ندارد یا دیگر با او بازی نمی کند بگویید، پیشنهاد می کنم سعی کنی بهتر رفتار کنی تا اونم بخواد با تو بازی کنه، این حرف به بچه چیزی بیش از فقط محتوای پیشنهاد شما را می رساند. بچه ممکن است یک یا چند تا از این پیام های مستتر یا پنهان در حرف شما را بشنود. تو احساسات منو اینطوری که هست قبول نداری و می خوای عوض بشم. پس فکر میکنی تقصیر منه. فکر میکنی به اندازه تو عقلم نمیرسه. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 3 قسمت 8. یا وقتی بچه میگوید من دیگه نمیتونم مدرسه رو تحمل کنم، نمیتونم حرفی در مورد اون بشنوم. و شما جوابتون این است: همه ما در مورد مدرسه گاهی اوقات چنین احساساتی داشتیم، میگذره. بچه ممکن است این پیام‌های اضافی را هم بگیرد. پس فکر می‌کنی احساسات من زیاد مهم نیست؟ نمی‌تونی من رو با این احساسم بپذیری. حس می‌کنی تقصیر مدرسه نیست، تقصیر منه. پس منو خیلی جدی نمی‌گیری. احساس نمی‌کنی که قضاوت من در مورد مدرسه معقول باشه. به نظر نمی‌رسه اهمیتی به احساسات من بدی. وقتی کسی چیزی به بچه میگوید، چیزی هم درباره او میگوید. به همین دلیل است که ایجاد ارتباط با بچه چنین اثری بر شخصیت او و در نهایت بر روابط بین شما و او دارد. هر بار که با بچه‌ای حرف میزنید، یک آجر به ساختمان رابطه بین خودتان و او میافزایید و هر پیامی به بچه چیزی در مورد طرز فکر شما درباره او میگوید و او به تدریج تصویری از تفکر شما در مورد خودش میسازد. حرف زدن می تواند برای بچه و رابطه فیما بین شما هم سازنده باشد و هم مخرب. یکی از راه‌هایی که به درک اثر ناخوشایند 12 نوع پاسخ معمولی کمک می کند این است که به یاد بیاورید اگر خودتان با دوستی حرف بزنید و او چنین پاسخهایی به شما بدهد چه احساسی خواهید داشت. والدین کلاس‌های ما بدون استثناء عقیده دارند که شنیدن این نوع پاسخ‌ها برای خودشان و رابطه‌شان با طرف مقابل ناخوشایند و نامناسب است. در اینجا بعضی از تأثیراتی را که والدین گزارش کردند می‌آوریم. این نوع پاسخ‌ها دهن مرا می‌بندند و باعث می‌شوند دیگر حرفی نزنم. باعث مشاجره و بگومگو می‌شوند. باعث می‌شوند که به من فشار وارد شده و عوض شوم، یعنی مرا آنطور که هستم نمی‌پذیرند. باعث می‌شوند که احساس کنم آن شخص مطمئن نیست که بتوانم مسئله‌ام را حل کنم. باعث می‌شوند احساس کنم مثل بچه‌ها دارند برایم پدری می‌کنند.
باعث می شوند احساس کنم درک نشدم، باعث می شوند احساس کنم احساساتم درست نیستند، باعث می شوند حس کنم در جایگاه شهود ایستادم و دارم بازجویی می شوم، باعث می شوند احساس کنم شنونده علاقه من نیست. والدین کلاس های ما بلا فاصله متوجه می شوند که اگر این پاسخ های 12 گانه بتوانند چنین تأثیری در رابطهشان با دیگران روی آنها داشته باشد، احتمالاً همین تأثیر را روی بچه ها هم خواهد گذاشت. چنین استنباطی کاملاً درست است. این 12 نوع پاسخ کلامی همان انواعی هستند که درمانگران و مشاوران آموختن در کار با بچه ها از آنها اجتناب کنند. این طریقه های پاسخگویی در حقیقت غیر معالج یا ناسازگارند. آنها که کارشان روان درمانی است می آموزند که بیشتر اوقات در پاسخ به پیام های بچه ها از انواع دیگر پاسخ استفاده کنند. پاسخ هایی که خطر کمتری دارند و کمتر باعث می شوند که دهن بچه بسته شود یا احساس گناه، بی‌عرضگی و عدم اعتماد به نفس کند. وقتی بچه مجبور شود حالت دفاعی به خود بگیرد می رنجد و احساس می کند مورد قبول واقع نشده است و غیره. در آخر این کتاب ما این 12 نوع پاسخ معمولی را آورده ایم و در مورد جزئیات آثار منفی و ناخوشایند هر کدام بحث کرده ایم. وقتی پدران و مادران متوجه می شوند که تا چه حد از این 12 نوع پاسخ استفاده می کنند، بلا فاصله بی صبرانه می پرسند پس دیگر چطور می توان به پاسخهای غیر از اینها رسید؟ اما پاسخهای دیگری هم وجود دارد. گشاینده های ساده. یکی از مؤثرترین و سازنده ترین راه های پاسخ گفتن به پیام های احساسی یا پیام های رساننده مشکل در مورد بچه ها گشاینده ها یا دعوت به پیشرفت حرف زدن است. اینها پاسخ هایی هستند که در برگیرنده عقیده شخصی یا قضاوت ها و احساسات شنونده نیستند. در عین حال بچه ها را دعوت به شرکت در عقاید، قضاوت ها یا احساسات خودش می کنند. در را به رویش می گشایند و او را به حرف می آورند. ساده ترین آنها پاسخهای کوتاهی هستند مثل آها، وا، این چطوره؟ جالبه. واقعا؟ نه بابا. راستی؟ که اینطور. ها، پاسخهای دیگری هستند که با صراحت بیشتری بچه را به حرف زدن تشویق می کنند مثل برام تعریف کن، دوست دارم بشنوم چی شده، بیشتر توضیح بده، نظر تو برام مهمه، دلت می خواد دربارش حرف بزنی، بیا دربارش صحبت کنیم، من حاضرم حرفای تو رو بشنوم، تمام داستان رو از اول برام بگو، بریز بیرون گوش میدم. مثل اینکه خیلی حرفا برام داری، مثل اینکه خیلی برات مهمه. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 3 قسمت 9. این گشاینده ها می توانند حرف زدن را برای دیگری ساده تر و راحت تر کنند. اینها اشخاص را تشویق می کنند که حرف زدن را شروع کنند یا آن را ادامه دهند. در این حال توپ را در دست آنها باقی نگه می دارد، نه اینکه مانند پیام های خودتان، یعنی سوال کردن، نصیحت کردن، آموزش دادن، تذکر اخلاقیات و بقیه انواع پاسخ‌ها اثر توپ را از دست او قاپیدن داشته باشند. این گشاینده‌ها احساسات و افکارتان را از مرحله ورود به رابطه دور نگه می‌دارند. پاسخ‌های کودکان و نوجوانان به این گشاینده‌های ساده والدین را به تعجب می‌اندازند. بچه‌ها جرأت می‌کنند به آنها نزدیک شوند و دلشان را به روی آنها بگشایند و عملاً احساسات و عقاید خود را بیرون بریزند. بچه‌ها هم مثل بزرگترها دوست دارند حرف بزنند و وقتی در را به رویشان بگشایند یا دعوتشان کنند با کمال میل این کار را می‌کنند. این در گشوده به بچه می‌فهماند که مورد قبول و احترام است و در حقیقت از این راه به او گفته می‌شود تو حق داری احساسات خودت را بیان کنی. من به تو به صورت انسانی که دارای عقاید و احساسات احترام می‌ذارم. من میتونم از تو چیزی بیاموزم. من واقعا میخوام نقطه نظر تو رو بفهمم. عقاید تو اهمیت شنیده شدن دارن. من به تو علاقه مندم. من دوست دارم با ارتباط گرفتن با تو تو رو بهتر بشناسم. کیست که در مقابل این حالات رفتار مناسبی نداشته باشد؟
کدام آدم بزرگی است که وقتی به او اهمیت بدهند، احترام بگذارند، به او شخصیت بدهند، قبولش کنند و به او علاقه نشان دهند، احساس خوبی نداشته باشد. بچه ها فرقی با بزرگترها ندارند. به آنها در بازی را نشان دهید و بعد عقب بایستید و از جلوی راه بیرون ریختن و بیان کردن عقاید و احساساتشان کنار بروید. با این کار ممکن است خودتان هم چیزی درباره آنها یا درباره خودتان بیاموزید. گوش دادن جدی. راه دیگری برای پاسخگویی به پیام‌های جوانان وجود دارد که بی‌نهایت مؤثرتر از گشاینده هاست و آن فقط نوعی دعوت به حرف زدن است. این روش فقط در حرف زدن را به روی بچه می گشاید، اما پدران و مادران باید بیاموزند چگونه در را باز نگه دارند. گوش دادن جدی که بسیار مؤثرتر از گوش دادن بدون جواب و صبورانه است، راه بسیار خوبی برای جذب فرستنده به گیرنده است. گیرنده همانقدر در این مرحله فعال است که فرستنده، اما برای اینکه والدین بیاموزند که چگونه به طور جدی گوش بدهند، لازم است درک بیشتری درباره مراحل ایجاد ارتباط بین دو شخص داشته باشند. چند طرح ساده در این راه کمک مؤثری است. هر وقت بچه‌ای تصمیم می‌گیرد با والدینش ارتباط برقرار کند، دلیلش این است که به این رابطه احتیاج دارد. نیاز او به برقراری ارتباط همیشه به این دلیل است که در درونش چیزی جریان دارد، چیزی می‌خواهد، ناراحت است، در مورد چیزی احساس به خصوصی دارد یا از چیزی دلخور است. ما در چنین حالتی می‌گوییم که وجود کودک به نوعی دچار عدم هماهنگی است. بچه برای برگرداندن تعادل به وجودش تصمیم می‌گیرد حرف بزند. مثلا او گرسنه است. برای خلاص شدن از گرسنگی، یعنی حالت عدم هماهنگی، بچه به صورت فرستنده‌ای در می‌آید و پیامی می‌فرستد که فکر می‌کند برایش غذا فراهم خواهد کرد. او نمی‌تواند حالتی را که عملاً در درونش حس می‌کند، یعنی گرسنگی را بیرون بریزد، چون گرسنگی یک مرحله پیچیده زیستی است که در درون موجود زنده به وقوع می‌پیوندد و همانجا هم می‌ماند. بنابراین برای رساندن این پیام به شخص دیگر، کودک باید علائمی را انتخاب کند که فکر می‌کند نشان دهنده گرسنه‌ام به دیگری است. این مرحله انتخاب رمز است. بچه رمزی را انتخاب می‌کند. بهتر است تصور کنیم این بچه به خصوص این رمز را انتخاب کرده. مامان، شام کی حاضر میشه؟ این رمز یا مجموعی از نمادهای گویشی از زبان بچه ها رها می شود که گیرنده یا مادر ممکن است آن را بگیرد. وقتی مادر این رمز را دریافت می کند، باید وارد مرحله گشودن رمز شود تا با فهمیدن معنی آن بداند که در درون بچه چه می گذرد. اگر مادر رمز را درست بگشاید، می فهمد که بچه گرسنه است، اما اگر مادر رمز را اتفاقاً اینطور معنی کند که بچه می خواهد چیزی بخورد تا بتواند قبل از خواب کمی برود بیرون بازی کند، در این مورد دچار سوء تفاهم شده است. مرحله ایجاد ارتباط شکسته شده است. اما مسئله مهم اینجاست. بچه این را نمی داند. مادر هم نمی داند. چون همانطور که بچه نمی تواند افکار مادرش را بفهمد، مادر هم از درون بچه بی خبر است. این همان نقطه ایست که در بسیاری موارد ارتباط بین دو نفر را خراب می کند. در مورد پیام فرستنده از طرف گیرنده سوء تفاهمی به وجود آمده و هیچ کدام نمی دانند که این سوء تفاهم وجود دارد. حالا تصور کنید که مادر تصمیم بگیرد صحت تعبیر خود را از رمز بچه کنترل کند تا مطمئن شود که اشتباه نکرده است. او می تواند این کار را با بیان عملی افکارش، یعنی نتیجه گشایش رمز با بچه، انجام دهد. تو می خواهی یک کمی دیگه قبل از شام بیرون بازی کنی؟ حالا که بچه پاسخ مادرش را شنیده، می تواند به او بگوید که رمز را اشتباهاً معنی کرده است. بچه: نه مامان، من اینو نمی خوام. مقصودم اینه که واقعاً گرسنه‌ام و می خوام شام خیلی زود حاضر بشه. مادر: آها، فهمیدم. تو خیلی گرسنه‌ای. میخوای چند تا بیسکویت بخوری تا بتونی صبر کنی؟ تا وقتی که پدر به خونه نیاد ما نمیتونیم شام بخوریم. یعنی تا یک ساعت دیگر. بچه: خیلی خوب. چند تا میخورم.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب.
فصل سوم قسمت دهم. وقتی مادر در ابتدا آنچه را از پیام اولیه بچه فهمیده بود بازگو کرد، عمل شنیدن جدی را به انجام رساند. در این حالت به خصوص او در ابتدا پیام بچه را غلط فهمیده بود، اما پاسخش این را به بچه فهماند. در نتیجه این درک اشتباه او رمز دیگری فرستاد که بالاخره باعث درک درست پیامش شد. اگر مادر دفعه اول رمز را درست گشوده بود، مراحل عمل را می شد با طرح زیر نشان داد. اینجا یک طرح کشیده شده. در اینجا مثال های دیگری در مورد گوش دادن جدی بیان می کنیم. یک، بچه گریان. علی ماشین منو ازم گرفت. والد، از این کارش خوشت نیومد. دوست نداشتی این کارو بکنه. بچه، درسته. دو، بچه، از وقتی حسین با خانوادش به مسافرت رفته من کسی رو ندارم با اون بازی کنم. حالا نمیدونم چی کار کنم. چطوری سر خودم رو گرم کنم؟ والد، تو دلت برای حسین تنگ شده و نمیدونی چی کار کنی. بچه، بله، کاش میتونستم یه کاری بکنم. سه، بچه، نمیدونی امسال عجب معلم نکبتی گیرمون اومده. یه پیرزن قرقرو. والد، مثل اینکه راستی از معلمت خوشت نیومده. بچه، البته که اینطوره. چهار، بچه، پدر حدس بزن چی شده؟ من یه تیم بسکتبال درست کردم. پدر، حسابی هم خوشحالی نه؟ بچه، بله که هستم. پنج، دختر، پدر وقتی تو جوون بودی از شنو کتابای خوشت میومد؟ چی باعث میشد که راستی راستی از کتابی خوشت بیاد؟ پدر، مثل اینکه میخوای بدونی چنو کتابایی رو انتخاب کنی که برات مفید باشه. دختر، بله، من زیاد به این گفته که هر کتابی به یه بار خوندنش میارزه اعتقاد ندارم. در هر یک از این مثالها والد احساس بچه را، یعنی آنچه در دل او بوده، درست دریافت کرده است. سپس بچه به درست بودن دریافت او اقرار کرده است. یعنی تو مرا درست درک کرده ای. پس در روش گوش دادن جدی دریافت کننده سعی می کند احساس یا معنی پیام فرستنده را درک کند. سپس این درک خود را به زبان خودش بیان می کند، یعنی رمز، و برای تصدیق فرستنده دوباره آن را پس می فرستد. دریافت کننده از خودش پیامی مثل ارزشیابی، اظهار نظر، نصیحتگویی، منطق‌گرایی، تجزیه و تحلیل یا سوال نمی فرستد. او فقط آنچه را احساس می کند منظور فرستنده بوده بازگو می کند، نه چیزی بیشتر و نه کمتر. در اینجا یک مکالمه طولانی تر از کاربرد مداوم گوش دادن جدی توسط والدین را می آوریم. توجه کنید که چگونه بچه هر بار بازگویی پدر و مادرش را تصدیق می کند، و توجه کنید که چگونه گوش دادن جدی ادامه صحبت و رسیدن به عمق بیشتر را آسان می سازد و افکار کودک را بیشتر توسعه می دهد. می توانید این حرکت را حس کنید؟ آیا می توانید این حرکت را حس کنید؟ توجه کنید که بچه شروع می کند به تشریح دوباره مسئله خودش و سپس در نهایت در مورد خودش بصیرتی می یابد که شروع خوبی است به سوی حل مسئله. سالومه، ای کاش منم هر چند وقت یه بار مثل مریم سرما می خوردم. خوش به حالش. پدر، احساس می کنی دارن از تو کار می کشن؟ سالومه، بله، اون اجازه داره از مدرسه غیبت کنه اما من ندارم. پدر، تو واقعا دلت میخواد از مدرسه غیبت کنی؟ بله، دوست ندارم هر روز خدا پشت سر هم برم مدرسه. حالم از این کار به هم میخوره. تو در واقع از مدرسه خسته میشی. گاهی اوقات ازش متنفر میشم. حتی بیشتر از دوست نداشتن. تو واقعا متنفر میشی. درسته، من از تکلیف شب متنفرم، از کلاس ها متنفرم و از معلم ها متنفرم. پس از همه چیز مدرسه متنفری؟ در واقع از همه معلم ها متنفر نیستم، فقط از دو تای اونها. یکیشون رو که اصلا نمیتونم تحمل کنم، اون از همه بدتره.
تو مخصوصا از یکیشون خیلی بدت میاد ها؟ بله، از معلم شیمی، از قیافش متنفرم. تمام سالم مجبورم تحملش کنم. حالا گیر او هستی. بله، نمیدونم چطور میتونم تحمل کنم. میدونی چی کار میکنه؟ هر روز برامون یه سخنرانی طولانی داره. میسته اون بالا و اینجوری لبخند میزنه. ادای معلم رو در میاره. و به ما میگه که یک دانش آموز خوب و متعهد باید چه رفتاری داشته باشه. تمام اون کارهایی رو که باید بکنی تا از اون نمره 20 بگیری یکی یکی میخونه. حال من به هم میخوره. مطمئنن از شنیدن اون همه حرف متنفری. بله، اینطوری 20 گرفتن از اون غیر ممکنه. مگه اینکه آدم یا نابغه باشه یا چاپلوس. تا حتی قبل از شروع به نظرت میاد که شکست خوردی. چون فکر نمی‌کنی با اون شرایط برای تو امکان 20 گرفتن وجود داشته باشه. بله، نمیخوام یکی از اون چاپلوسا باشم. چون بچه‌های دیگه از آدم متنفر میشن. همین حالا هم بچه‌ها منو خیلی دوست ندارن. من اصلا احساس نمی‌کنم دخترها از من خوششون بیاد. اشک می‌ریزد. تو احساس نمی کنی که مورد علاقه هستی و این ناراحتت می کنه. بله، مسلمن همینطوره. یه دسته دختر هستن که گل سرسبد مدرسن. اونا رو همه دوست دارن. ای کاش می تونستم یکی از اونها باشم، اما نمی دونم چی کار کنم. تو واقعا دلت می خواد جز این گروه باشی، اما راهش رو بلد نیستی. درسته، من در حقیقت نمی دونم چطور دخترها جز این دسته میشن. اونها از همه خوشگلتر نیستن. همیشه هم بهترین نمره ها رو نمیارن. بعضیشون نمرهشون خوبه، اما بعضیشون نمره های بدتر از منم میارن. من اصلا سر در نمیارم. پس معمای تو این است که اونها چطور توی اون گروه وارد میشن؟ خب یه دلیلش اینه که همشون خیلی خوشروئن. با همه حرف میزنن و میدونی دوست میشن. اونا اول سلام میکنن، واقعا خیلی راحت حرف میزنن. من نمیتونم این کارو بکنم. من اصلا در این کارا خوب نیستم. تو فکر میکنی این چیزیه که اونها دارن و تو نداری. میدونم که حرف زدنم خوب نیست. من با یه نفر حرف میزنم اما نه با یه دست دختر. با یه نفر حرف میزنم اما نه با یه دست دختر. در اون صورت ساکت میشم. دیگه برام حرف زدن سخت میشه. همیشه میترسم چیزی که میگم احمقانه یا غلط یا از این طور چیزا باشه. بنابراین اونجا میستم و احساس میکنم منو کنار گذاشتم. وحشتناکه. معلومه که از این احساس متنفری. از اینکه بیرون جمع باشم متنفرم، اما از وارد شدن تو گفتگوها میترسم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 3، قسمت 11. در این برخورد کوتاه بین پدر و سالومه، پدر افکار و احساسات خودش را، یعنی پیام‌های من را کنار می‌گذارد تا به افکار و احساسات دخترش گوش بدهد، آنها را کشف و درک کند. توجه کنید که چگونه جملات پدر با تو شروع می شود. همچنین ببینید چگونه پدر سالومه از به کار بردن آن 12 نوع پاسخ معمولی اجتناب می کند. پدر با کاربرد مداوم گوش دادن جدی، درک و احترام خود را نسبت به احساسات دخترش نشان می دهد و در این حال به او اجازه می دهد که مسئولیت مشکلاتش را به عهده خودش بداند. چرا باید والدین گوش دادن جدی را بیاموزند؟ بعضی از والدینی که به کلاس‌های آموزشی ما معرفی می‌شوند می‌گویند به نظر من خیلی غیر طبیعی میاد. مردم عادی که اینطوری حرف نمی‌زنن. فایده گوش دادن جدی چیه؟ اگه با بچه‌م اینطوری برخورد کنم احساس می‌کنم مثل خولا شدم. اگه با دخترم با روش گوش دادن جدی حرف بزنم فکر می‌کنه عقلمو از دست دادم. اینها اکسال عملهایی قابل درک هستند، چون پدرها و مادرها عادت به گفتن، وعظ کردن، سوال کردن، قضاوت کردن، تهدید کردن، راهنمایی کردن یا اطمینان دادن دارند. اگر بپرسند آیا آموختن این روش جدید ارزشش را دارد یا نه، مسلماً طبیعی است. یکی از پدرهایی که بیش از همه در این مورد شک داشت، بعد از تجربه‌ای که با دختر 15 سالش در هفته بعد از جلسه‌ای که به او گوش دادن جدی تعلیم داده شده بود، داشت به این نوع جدید گوش دادن ایمان آورد. میخوام تجربه عجیبی رو که تو این هفته داشتم برای کلاس گزارش بدم. من و دخترم پروین 2 سال بود که یک کلمه حرف حسابی به غیر از نونو بده، میشه نمک و به من بدی و چیزایی مثل این با هم رد و بدل نکرده بودیم. 2-3 روز پیش وقتی وارد منزل شدم، اون و دوستش سر میز آشپزخونه نشسته بودن. من شنیدم که دخترم به دوستش میگفت که چقدر از مدرسه متنفر و تا چه حد حوصله بیشتر همکلاسی‌هایش رو نداره. همون لحظه تصمیم گرفتم برم اونجا بشینم و گوش دادن جدی رو عملا انجام بدم، حتی اگه منو بکشه. البته نمیخوام بگم که یه کار کامل و بی نقص انجام دادم، اما خودم هم تعجب کردم. خیلی هم بد نبود. خب شاید باور نکنید، اون 2 نفر گفتگویی رو شروع کردن که 2 ساعت طول کشید. تو اون 2 ساعت من بیشتر از 5 سال گذشته دخترم رو شناختم و فهمیدم چطور آدمیه. از همه مهمتر، اون بقیه مدت هفته با من رام و خودمونی بود. عجب تغییری. این پدر تنها کسی نیست که تا این حد شگفت زده شده است. خیلی از اولیا وقتی روش جدید را به کار میبرند با موفقیت فوری روبرو میشوند. حتی قبل از اینکه مهارت قابل قبولی در کاربرد گوش دادن جدی پیدا کنند، اغلب از نتایج تکان دهنده سخن میگویند. بسیاری از مردم فکر میکنند میتوانند با سرکوب کردن احساساتشان از تأثیر آنها خلاص شوند، فراموششان کنند یا در مورد چیز دیگری فکر کنند. اما در عمل انسان فقط وقتی میتواند خود را از احساسات مشکل آفرینش رها سازد که تشویق شود آنها را صادقانه بیان کند. گوش دادن جدی راه را برای این تصفیه روانی باز میکند و به بچه ها کمک میکند بفهمند دقیقاً چه احساسی دارند. بعد از اینکه احساسشان را بیان کردند، به نظر میرسد آن احساس به طور جادویی ناپدید شده است. گوش دادن جدی به بچه ها کمک می کند که کمتر از احساسات منفی بترسند. در کلاس های من اصطلاحی داریم که می گوییم احساسات دوستان ما هستند، تا به والدین کمک کنیم که آنها را بد ندانند. وقتی پدر یا مادری با گوش دادن نشان می دهد که احساسات بچه را می پذیرد، با این کار به بچه هم کمک می کند که آنها را بپذیرد. بچه از پاسخ پدر و مادرش می فهمد که واقعا احساسات دوست انسان هستند. گوش دادن جدی رابطه گرم بین والدین و بچه ها را توسعه می دهد. این تجربه که کسی به انسان گوش می دهد و او را درک می کند چنان ارضا کننده است که بدون شک باعث می شود که فرستنده ی پیام نسبت به شنونده احساس گرمی بیاورد. بچه ها معمولاً با چنان احساسات محبت آمیزی پاسخ می دهند که در درون شنونده نیز احساساتی مشابه بروز می کند. او هم رفته رفته حس می کند که نسبت به گوینده احساس گرمی و نزدیکی دارد. وقتی شخصی با تفاهم و دقت به دیگری گوش می دهد، او را درک می کند و به جهان‌بینی او عرج خواهد نهاد. به عبارتی می توان گفت در مدتی که به او گوش می دهد و خود را به جای او می گذارد، خودش او می شود.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 3، قسمت 12. اساساً وقتی به خود اجازه می دهیم که به درون کسی وارد شویم، احساس نزدیکی، احترام و عشق می کنیم. لازمه داشتن تفاهم با کسی یعنی او را به صورت شخصی مستقل دیدن و در این حال داشتن تمایل به پیوستن به او و با او بودن، یعنی در طول سفر زندگی برای لحظات کوتاهی همدم او بودن، احترام عمیق و عشق است. پدران و مادرانی که گوش دادن جدی همراه با تفاهم را می آموزند، نوع جدیدی از قدرشناسی و احترام را کشف می کنند، احساسی عمیق‌تر از اهمیت دادن و مهم شمردن. کودک هم به نوبه خود با همین احساسات به پدر و مادرش پاسخ می دهد. گوش دادن جدی حل مشکلات را با کودک آسان می سازد. می دانیم که انسان وقتی بتواند درباره مشکلی حرف بزند، بسیار بهتر و زودتر موفق به حل آن می شود تا اینکه فقط درباره‌اش فکر کند. چون گوش دادن جدی در تسهیل گفتن مؤثر است و به شخص در جستجوی راه حل مشکلاتش کمک می کند. همه کس این اصطلاح را شنیده که بذار از تو به عنوان سنگ صبور استفاده کنم، یا دوست دارم به کمک تو این مسئله رو از بین بردارم، یا شاید حرف زدن با تو کمک کنه. گوش دادن جدی باعث می شود که بچه نیز با علاقه بیشتری بخواهد به افکار و عقاید پدر یا مادرش گوش دهد. در سراسر دنیا وقتی کسی نظریه خود را از زبان شخص دیگری می شنود، آسان‌تر می تواند به نظریه او گوش بدهد. وقتی پدر یا مادر به آنچه بچه می خواهد بگوید گوش بدهند، به احتمال زیاد بچه هم قلبش را به روی پذیرش پیام‌های آنها باز می کند. وقتی پدران و مادران شکایت می کنند که فرزندانشان به آنها گوش نمی دهند، می توان مطمئن بود که کار پدر یا مادر در گوش دادن به بچه ها کامل نیست. گوش دادن جدی توپ را در دست بچه نگه می دارد. وقتی پدران و مادران با گوش دادن جدی به مشکلات بچه هایشان پاسخ می گویند، مشاهده خواهند کرد که چقدر بچه ها خودشان شروع به تفکر می کنند. بچه شروع می کند که خودش مشکلش را تحلیل کند و در نتیجه به یک راه حل تازه برسد. گوش دادن جدی بچه را تشویق می کند که فکر کند، خودش مشکل را تشخیص دهد و راه حل خود را کشف کند. گوش دادن جدی ایجاد اعتماد می کند، در حالی که پیام هایی مانند نصیحت گویی، ارائه راه حل های منطقی و مانند آنها عدم اعتماد به کودک را نشان می دهد، چون مسئولیت از کودک گرفته می شود. بنابراین گوش دادن جدی یکی از مؤثرترین راه های کمک به کودک در راه خود رهبری، خود مسئولی و استقلال فردی است. شرایط لازمه گوش دادن جدی. گوش دادن جدی فن ساده‌ای نیست که هر وقت بچه گرفتار مشکلی می‌شود، والدین آن را از جعبه ابزارشان بیرون بیاورند، بلکه هنر به کار گرفتن یک سری حالات اولیه و زیربنایی است. بدون این حالات چنین روشی نه تنها به ندرت می‌تواند مؤثر باشد، بلکه به نظر دروغین، خالی، مکانیکی و غیر صمیمی می‌آید. در اینجا بعضی از حالات اولیه‌ای را که در موقع گوش دادن جدی لازمان می‌آوریم. هرگاه این حالات وجود نداشته باشند، پدر یا مادر نمی‌تواند یک شنونده جدی باشد. 1. شما باید بخواهید آنچه را که برای گفتن دارد بشنوید، به این معنی که مشتاق صرف وقت برای شنیدن باشید. اگر وقت ندارید، کافی است همین را صادقانه به بچه بگویید. 2. شما باید واقعا بخواهید به او در حل آن مشکل به خصوص در آن زمان معین کمک کنید. اگر نمیخواهید، صبر کنید تا بخواهید. 3. شما باید در واقع بتوانید احساسات او را بپذیرید. حال هر چه که میخواهد باشد یا تا هر اندازه‌ای که با احساسات خود شما یا آنچه شما فکر میکنید فرق داشته باشند. رسیدن به این حالت وقت می‌برد. 4. شما باید عمیقاً به ظرفیت کودک در روبرو شدن با مشکلات خودش و یافتن راه حل شخصیش اعتماد داشته باشید. 5. شما باید خوشحال باشید که احساسات موقتی هستند نه دائمی. احساسات تغییر می‌یابند. تنفر می‌تواند به عشق تبدیل شود. امید به سرعت می‌تواند جای ناامیدی را بگیرد. در نتیجه لازم نیست از بیان احساسات بترسید. آنها برای همیشه در درون کودک ثابت نمی‌ماند. گوش دادن جدی این را به شما نشان خواهد داد. 6. باید بتوانید فرزندتان را به عنوان شخصی جدا از خودتان، شخصی یگانه که دیگر به شما وابسته نیست، فرد مستقلی که شما فقط به او زندگی و هویت داده اید ببینید. این جدایی شما را قادر می سازد که به کودک اجازه دهید احساسات خودش و درک مخصوص خودش را داشته باشد. فقط با احساس مجزا بودن می توانید برای فرزندتان به صورت یک عامل یاری دهنده عمل کنید. شما باید در موقعی که او در کوران تجربه مشکلاتش است با او باشید، نه متصل به او. خطر گوش دادن جدی. واضح هست که لازمه گوش دادن جدی این است که فرد دریافت کننده موقتاً افکار و احساسات خود را کنار بگذارد تا کاملاً بتواند به پیام‌های فرزندش توجه کند. این کار دریافت دقیق را تقویت می‌کند. اگر پدر مادری می‌خواهد پیام را آنطور که منظور فرزندش است درک کند، باید خود را جای او بگذارد، یعنی در چارچوب نسبی و در دنیای واقعیات او. در این صورت است که میتواند پیامی را که مقصود فرستنده است دریابد. قسمت بازگویی در گوش دادن جدی چیزی نیست، مگر یک امتحان نهایی از طرف گیرنده برای اطمینان از دقت شنیده هایش. در این حال این کار فرستنده فرزند را مطمئن می سازد که مورد درک قرار گرفته است، چون پیامش درست بازگو شده است. وقتی شخصی این نوع گوش دادن را تمرین می کند، برایش چیزی رخ می دهد. درک دقیق چگونگی افکار و احساسات شخص دیگری و خود را موقتاً جای او قرار دادن و دیدن دنیا از چشم او، برای شما به عنوان شنونده این خطر را دارد که عقاید و حالات خودتان را تغییر دهید. به عبارت دیگر، انسان‌ها با چیزهایی که واقعا درک می کنند عوض می شوند. باز بودن در برابر تجربه دیگری امکان دوباره بازبینی تجربیات خودتان را به وجود می آورد. این می تواند برای عده‌ای ترسناک باشد. یک شخص انعطاف ناپذیر نمی تواند خود را در اختیار عقاید و نظریاتی که با مال خودش تفاوت دارد بگذارد. در این حال یک انسان دارای قابلیت انعطاف پذیری تا این حد از تغییر یافتن نمی ترسد. بچه هایی که والدین قابل انعطاف دارند، وقتی مادران و پدرانشان را خواهان تغییر می بینند، به طور مثبت پاسخ می دهند.